استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. تلفات زلزله دیشب در ولایت‌های پکتیکا و خوست تا به حال به 295 کشته و بیش از 550 زخمی رسیده است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان و نقل از مقام‌های محلی طالبان در پکتیکا گزارش داده که در نتیجه زلزله دیشب در 4 ولسوالی این ولایت حداقل 255 نفر کشته و بیش از 500 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس ساعت‌های طالبان در پکتیکا گفته که این آمار در حال افزایش است. در این حال رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست هم گفته که آمار تلفات زلزله در این ولایت به بیش از 40 کشته و 50 زخمی رسیده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. برنامه غذای جهان گفته که امسال در 22 ولایت افغانستان 32,000 نفر در پروژه های مختلف ساختمانی این برنامه کار کردند. برنامه غذای جهان یا WFP دیروز در تویترش گفت که افغان ها در ساختن جاده ها، دیوار ها و موانع برای جلوگیری از سیلاب ها و کانال های آب سهم گرفتند. به گفته برنامه غذای جهان، برای کسانی که در این پروژه ها مشغول بودند در برابر کار پول نقد پرداخته شده. قرار است رقابت‌های قهرمانی آسیا در کره جنوبی امروز با حضور ورزشکاران افغانستان افتتاح شود. تیم تکواندوی افغانستان از آمادگی‌ها به این مسابقات خبر داده. بشیر احمد ترکی مربی تیم تکواندوی افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که تمرینات ورزشکاران در کره جنوبی از 5 روز به ایسو ادامه دارد. به گفته مسئولان تکواندوی افغانستان، در رقابت‌های قهرمانی آسیا بر علاوه تیم تکواندوی افغانستان، تیم‌ها از اردن، کره جنوبی، چین، ایران و برخی از کشورهای دیگر آسیایی شرکت می‌کنند. و لوی سارنوال آمریکا تعهد کرده هر کس از آغاز تهاجم روسیه جرایم جنگی را در اوکراین مرتکب شده باشد به عدالت کشانده خواهد شد. مریک گارلند دیروز انگام سفرش به اوکراین گفت که هیچ کس نمیتواند خودش را از عدالت به خاطر ارتکاب چنین جرایم پنهان کند. روسیه در 24 فوریه عملیات گسترده خود بر اوکراین را آغاز کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: زلزله نیرومند در خوست و پکتیکا، نزدیک به 300 کشته به جای مانده و صدها نفر دیگر را زخمی ساخته. در خوست چی می گذرد؟ یک مقام ارشد سین ولایت می گوید:
البته گفته می توانم که قریه های زیاد هنوز زیر خاک هستند و تیم های کمکی ما به آنجا نرسیدند.
در مورد زلزله در افغانستان با یک آگاه در بخش مبارزه با حوادث طبیعی هم صحبت کرده ایم.
روزانه 20 تا 30 زلزله در کره زمین رخ میده، ولی در مناطق عارضه‌دار، نه در هر منطقه. از این خاطر تلفات زیاد بود، مردم آمادگی نبود، کار نشده بود با مردم.
در ادامه میشنوید که زلزله دیشب در افغانستان در روزنامه‌های جهان هم بازتاب گسترده یافته. در جریان این برنامه به شما میگوییم. در بخش بیشتر از خبر از باشنده‌های غور میشنوید که از روند توزیع کمک‌های بشر دوستانه شکایت دارند.
ما نون نداریم، ما او نداریم، ما تاکوین، ما بالا پیشین نداریم، ما پیکنیک نداریم، ما گاز نداریم. باور بکن تابشم گشت مینیم، چارت لیلن جم مینیم، بینیم که چای مینیم.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
متقاعدین، معیوبین، خانم ها، دختر خانم ها، مردم مظلوم، همه این اولاد افغانستان، ما شکایت داریم از امارت اسلامی.
و برنامه افتوار کاروان زر در نیمه این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که پیشتر هم گفتم، تلفات زلزله دیشب در ولایت های پکتیکا و خوست تا به حال به 295 کشته و بیش از 550 زخمی رسیده. مقام های محلی طالبان در اردو ولایت گفتند که ممکن این تلفات افزایش بیابه. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان به نقل از مقام‌های محلی در پکتیکا گفتند که بیشترین تلفات در این ولایت رخ داده و البته 4 ولسوالی در پکتیکا هدف زلزله قرار گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تلفات زمین لرزه دیشب در ولایت های پکتیکا و خوست به 295 کشته و بیش از 550 زخمی رسیده است. خبرگزاری دولتی باختر که در کنترل طالبان است، به نقل از مقام های محلی طالبان در پکتیکا گزارش شده است که تلفات زمین لرزه در ولسوالی های نکه، زیرو، گیانی و برمل این ولایت به 255 کشته و بیش از 500 زخمی رسیده است. در نتیجه این زلزله خانه های زیادی در این 4 ولسوالی تخریب شدند. مسئولان محلی طالبان میگویند که آمار تلفات در حال تغییر است. حکمت الله اسمت رئیس صحت عامه طالبان در پکتیکا به رادیو آزادی گفت:
البته زداویل سمچه دیر کلی،
البته من گفتم میتوانم که روستاهای زیاد زیر خاک شدند و تیم های کمکی ما تا هنوز به آنجا نرسیدند. ممکن این آمار تغییر کند و افزایش یابد.
من در کم به پورت لارسی.
یک باشنده ولسوالی گیانی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که در نتیجه زلزله در این ولسوالی نزدیک به 500 خانه تخریب شده است. در همین حال شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست به رادیو آزادی گفت تلفات زلزله در این ولایت به 40 کشته و 50 زخمی رسیده است. مقام های طالبان گفتند که تیم های کمکی به شمول تیم های صحی به پکتیکا و خوست فرستاده شدند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در توییت تلفات این زلزله را صدها تن اعلام کرده و از نهادهای امداد رسان خواسته که به گونه عاجل به محل کمک بفرستند تا از فاجعه بیشتر جلوگیری شود. در همین حال ذبیح الله مجاهی سخنگوی طالبان در توییت گفته که جلسه کابینه‌شان به رهبری محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان فرا خوانده شده و در این جلسه فیصله شده که هر چه زودتر به شمول کمک نقدی، مواد خوراکی، صحی و البسه به خوست پکتیکا فرستاده شود. آقای مجاهد افزوده که کابینه تاکید کرده که زمینه انتقال زخمی ها باید از طریق ترانسپورت هوایی و زمینی فراهم شود. این زلزله نسبتا شدید شب گذشته برخی مناطق افغانستان و پاکستان را تکان داد. اداره زمین شناسی آمریکا شدت این زلزله را 6.1 درجه ریشتر شناسایی کرده است. این اداره میگوید که مرکز زلزله در 44 کیلومتری خوست و در عمق 51 کیلومتری بوده است.
اما طور که در گزارش هم شنیدید، سازمان زمینشناسی امریکا این زلزله را به مقیاس 6.1 درجه ریشتر ارزیابی کرده و این زلزله در حدود 44 کیلومتری شهر خوست در جنوب افغانستان به وقوع پیوسته. در این حال بشیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست بر رادیو آزادی گفت که 45 جسد تا هنوز از زیر آوار کشیده شده و عملیات نجات همچنان ادامه داره. این زلزله بخشهایی از ولایت پکتیکا را هم لرزانده. حکمت الله اسمت رئیس ساتامی پکتیکا بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
البته گفته می توانم که قریه های زیاد هنوز زیر خاک هستند و تیم های کمکی ما به آنجا نرسیدند. ممکن این ارقام تغییر کند و به گمان زیاد این ارقام افزایش خواهد یافت.
زلزله دیشب در خوست و پکتیکای افغانستان بازتاب گسترده در رسانه های جهان یافته که سید سمی عباس با آن پرداخته است.
اکثر روزنامه های جهان از کوچکترین تا بزرگترین، از جمله گاردین، جو، چاپ بریتانیا و بی بی سی و استیت تایمز، سی این بی سی، سینن، تی آر تی ورد، همه موضوع زلزله در افغانستان را گرفته و اول خبرها را درباره زلزله نشر کرده و بعد از او نظریاتی که داشتن هم نشر کردن. از او جمله تایمز آف اسرائیل نشته کرده که این زلزله در افغانستان در یک زمانی رخ داده که افغانستان با کشورهای خارج رابطه دیپلماتیک نداره و حضور کشورها در امان افغانستان بسیار کم است و در این صورت رساندن کمکان به افغانستان بسیار زیاد مشکل است. در تصاویری که در این روزنامه ها نشر شده مخروبه ها دیده می شود که مردم تلاش می کنند که اجساد از زیر خاک ها بکشند و همچنان در پکتیکا یک طیاره نشان می دهد هلیکوپتره که یک تعداد مردمی که آسیب دیدن یا زخمی شدند توسط هلیکوپتر از اینجا انتقال داده می شوند. این مسئله همچنان در بین کشورهای جهان هم عکس العمل ایجاد کرده و بسیار کشورها گفتند که چون سازمان ملل متحد در افغانستان و حضوری که سابق داشت نداره، کمک‌هایی که باید میرساند رسانده نمیتونه. فرزن فرانس پرس نوشته کرده که تعداد پرسنل کاری اداره مبارزه با حوادث در افغانستان بسیار کم است و این حتی قبل از نظام فعلی هم کافی نبود. حالی که یک واقعه بسیار بزرگ در افغانستان میشه، رسیدگی به یک حوادث با پرسنل بسیار زیاد با تجربه و همچنان با پرسنل بیشتر و تجهیزات و وسایل بیشتر نیاز داره. اما سازمان ملل متحد هماهنگ کننده محلیش رامز الکباروف در عین زمانی که تسلیت خود برای مردم افغانستان و بازمانده های قربانیان ابراز کرده، گفته است که اداره های مربوطه سازمان ملل متحد در این بخش کمک میکنه و کمک ها همین لحظه هم در راه هستند. صدر اعظم پاکستان شهباز شریف اظهار تسلیت کرده و به مردم افغانستان گفته که دعا میکنه و همچنان گفته که پاکستان هم حاضر است که در این بخش به کمک کنه و برای نجات مردم و همچنان برای کمک برای بازمانده ها و کسایی که آسیب دیدن کمک شود. یک از پاکستان که برای اون طرف پاپ روم فرانسیس هم به موضوع قربانی های زلزله افغانستان اشاره کرده و گفته که امروز دیدارهای خود با دیگر رهبرای مذهبی کم میکنه و زیاد تمرکز میکنه برای دعا و جلب توجه به زلزله افغانستان. و پاپ روم گفته خودش که با وجود اینکه سنش بسیار زیاد است، 85 سال است، اما باز هم یک پیام همدردی و تسلیت برای مردم افغانستان روان کرده.
بسیار زیاد تشکر. سید سمی عباس بود که بازتاب گسترده زلزله دیشب افغانستان در رسانه‌های جهان را شریک ساخت. در این مورد ساعت پیش با صدیق قیام، یکی از آگاهان در بخش مبارزه با حوادث طبیعی، گفتگوی تلفنی کردم و در نخست ازش معلومات در مورد این زلزله مرگبار در خوست و پکتیکا را پرسیدم و این را هم پرسیدم که چرا این زلزله که به مقیاس 6.1 درجه ریشتر ارزیابی شده ابتاییت مرگبار بوده. او به من گفت
امی افغانستان در مجموع 3 یا 4 شکست تکتونیکی داره که یکی از این بسیار بزرگ است، از پامیر شروع میشه تا کویته میره. یکی از علتهایی که تلفات بسیار داشته، خب البته تاریخ سابقه داره، در 1050 میلادی اینمه تو یک زلزله در مناطق رخ داد که در ارگون کوها را شکستان. این در مو خط از دیگه، از این خاطر تلفات زیاد بود، مردم آمادگی نبود، کار نشده بود با مردم که مردم حد اقل چی کنن که جان خود نجات بدن.
زلزله ها معمولا پس لرزه ها داره، در صورت پس لرزه مردم به نظر شما چی کنن؟
بله دقیق است، پس لرزه و پیش لرزه. یعنی زلزله است که پیش از زلزله قوی تکانک ها میدن، او وقت باید آماده باشن و بعضی بعد از زلزله قوی هم پس لرزه میداشته باشه، برای از اینکه همی صخره ها ویگپو به جای میشن مشکنن. پس وقتی که اینا نظر به وزنی که دارن میخواین پس جای بجای شون، باز زلزله های پس لرزه را میده، باید مواظب باشن و مردم زیاد در وقت زلزله وارخطا نشن. وارخطایی بد چیز است، فقط در دالیزا برن سر خدا پت کنن کتی دست یا بالشت و برقهای خدا گل کنن اگر برق داره. زلزله در افغانستان از این پامیر بدخشان که شروع بازارها میراق در 100 سال تا منطقه خوست و داخل میشه در کویته و این طرف ها دیگه یک پدیده طبیعی زمین است.
در عملیات های نجات کدام نقاط از لحاظ مسئولیت فردی باید حتما در نظر گرفته شود در وقت زلزله ها؟
متاسفانه عملیات امداد و نجات نداریم، با مردم کار نشده، یک وزارت بی پلان است، با مردم باید بسیار کار شود. من خب با تاسف در می 20 سال تمام ساختمانای که از 5 منزل بالا است در کابل، در ننگرهار، در جایی که است، اینا سخت خطرناک آسیب پذیر است. یکی رو ساده براتون بگویم، من می ترسم از این تعمیرا، اینا مطابق نور ساخته نشدن. خب مردم باید در دالیزا برن، از لفت تا نشند و زمان سرای خود پد کنن، از پشت شیشای کلان دور شوند، از زیر قندیلای اویزان دور شوند.
صدیق قیام یکی از آگاهان در بخش مبارزه با حوادث طبیعی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما که در افغانستان هستین، این زلزله بالای زندگیتان چی تأثیر گذاشته؟ از چشم دیدتان، از مناطقتان بر ما گفته میتونین، و یا حتی میتونین که ویدیوهایی را که اگر در مناطق آسیب پذیر هستین شما ضبط کنین و به این شماره که اکنون برتون نشر میکنین پیامهای صوتی و همچنان ویدیوهایتان بر ما بفرستین.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید ممنوعیت کشت خشخاش باعث افزایش کشت پنبه در افغانستان شده است. مولانا زهیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این وزارت در سال گذشته به ارزش 46 میلیون دلار 73 هزار تن پنبه صادر کرده است که امسال نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود. اگرچه آقای زهیر ارقام دقیقی از محصول پنبه امسال ارائه نکرد، اما گفت که ممنوعیت کشت خشخاش باعث شده بسیاری از کشاورزان به پنبه رو بیاورند. و افزود که وزارت صنعت و تجارت تعرفه گمرکی را برای صنعتکارانی که ماشین های پروسس پنبه را به افغانستان وارد می کنند معاف کرده است و همچنان برای فروش پنبه افغانستان به خارج از کشور نیز بازاریابی می کند. و گفته وزارت صنعت و تجارت پنبه در ولایت هلمند، کندهار، پکتیا و کندز کشت می شود. باشندگان ولایت پکتیا میگویند که با وجود ممنوعیت قطع جنگل‌ها، تخریب جنگل‌ها در این ولایت جریان دارد. دو تن از باشندگان این ولایت که به علت حساسیت موضوع نخواستند نام‌هایشان فاش شوند و رادیو آزادی گفتند که جنگل‌های کوهستانی در حال قطع شدن و قاچاق به بیرون از افغانستان هستند. ریاست اطلاعات و فرهنگ پکتیا نیز روز گذشته در اعلامیه‌ای گفته است که یک موتر و راننده آن در گردش با موتری از درختان سبز قطع شده بازداشت شده است. این ریاست گفته است که راننده میخواست این چوب درختان را قاچاق کند که توسط افراد طالبان بازداشت شده است. پیش از این آدم خان نوریاخیل سخنگوی والی طالبان در پکتیا بر رادیو آزادی گفته بود که برای نگهداری از جنگلات یک قطعه امنیتی ایجاد می شود. این که این قطعه امنیتی کار ساختنش تا کجا رسیده، آقای نوریاخیل معلومات بیشتر را با ما شریک نساخت. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 73 پول، یک یورو 94 افغانی و 94 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 18 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 59 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1066 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 416 افغانی.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با جعفر احمدی بمانید که مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز بر رها شدن 5 شهروند بریتانیا از قید حکومت طالبان در افغانستان توجه کرده است. حکومت بریتانیا دوشنبه در اعلامیه تایید کرد که شهروندان آن کشور رها شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته است که شهروندان بریتانیا به خاطر اعمال خلاف عنعنات مردم افغانستان و قوانین نافذه این کشور دستگیر شده بودند، اما او جزئیات بیشتر نداده است. نیویورک تایمز نوشته که هرچند نامهای این افراد ذکر نشده، خانواده پیتر جووینال تصویر بردار سابق بی بی سی گفته است که او یکی از همین 5 تن است. به نوشته روزنامه جووینال همسر افغان دارد. اندرو نارت خبرنگار سابق بی بی سی هم در توییتر نوشته است اینکه پیتر و بریتانیایی های دیگر آزاد شدند خبر عالی است. به نوشته روزنامه طالبان، اندرو نارت، یک غربی دیگر و دو افغان همکار آنها را نیز بازداشت کرده بودند. در ادامه می‌خوانیم که این افراد برای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کار می‌کردند که بازداشت و سپس آزاد شدند. طالبان در ماه فوریه گفتند که 4 تن را به اتهام نداشتن اسناد قانونی بازداشت کرده بودند. به نوشته روزنامه ایالات متحده گفته است که طالبان شماری از شهروندان آمریکا را زندانی کردند. در ادامه به مارک فریریکس قراردادی پیشین آمریکا اشاره شده که به نوشته روزنامه در جنوری سال 2020 از سوی شبکه حقانی اختطاف شد. روزنامه هفنگتن پست می نویسد که وضعیت بسیاری از زنان در افغانستان به حد خراب است که یکی از آنها برای تهیه مواد غذایی به خانواده‌اش تصمیم گرفته که گرده‌اش را بفروشد. روزنامه عکسی از پریدگل، وزیر سایه امور توسعه بین المللی بریتانیا در میان گروه از زنان را منتشر کرده و نوشته که او با این زنان هنگام دیدار اخیرش از افغانستان ملاقات کرده است. به نوشته روزنامه گیل هشدار داده که اگر بریتانیا از بحران روزافزون در افغانستان چشم پوشی کند، خطر آن وجود دارد که افغانها به ویژه زنان و دختران امید خود را از دست دهند. در ادامه به نقل از خانم گیل آمده که مردم کار می خواهند. سازمان ملل متحد گفته که 22 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
کاروان زر تا لحظات دیگر نشر می شود. اکنون می شنوید که صدها خانواده نیازمند در غور می گویند که پروسه توزیع کمک های بشر دوستانه در این ولایت عادلانه نیست و ای که کمک ها به مستحقین نمی رسند. پس از سرنگونی نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت، اقتصاد افغانستان دچار مشکل شد و کمک های مالی جهانی هم به این کشور به طور چشمگیر کاهش یافته. این گزارش با صدای یک زن سرپرست آغاز میشه که هفته ها برای دریافت کمک به نهادهای کمک کننده مراجعه کرده اما تا اکنون کمک دریافت نکرده است.
من اینو نماده گشت میکنیم یک در خانه مرم ببینی آلو که ببینیم به خودتون یک کنونم امو بیگه میشه تو این همین مشتری ها که میخرند ما میکنن بایا خود چکنن تیه مشتری ها که میخرند بردمانند
سنو برای 50 ساله یک از هزاران زنی است که در صفحه چند صد متری هفته ها برای دریافت کمک جلوی اداره مهاجرین حکومت طالبان در غور انتظار کشیده اما تا حال کمک دریافت نکرده. او از ولایت بادغیس است اما در غور زندگی می کند. صنوبر براد وزاده می گوید که شوهرش سرباز پلیس بود و 10 سال پیش در جنگ با طالبان در جوند بادغیس کشته شد. او گفت اما تلاشایش برای دریافت کمک تا هنوز بیوده بوده.
اریزه ایده ماجره دولت ماجره بکردم رد کرده دوادیس بکردم برفت و گم شده بادم امی دینم بادم باز اریزه ایده فوری کردم که بیاردم اورم که دانیده من کمک نکرد بقیه ده با کمک نشده بچ نرکه واسطه داره به واسطه کمیتی آلس کم کنه آلس بسیاری بلده
سنوبر آل با 5 فرزند و قد نیم قدش در گوشی از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در خانه کرایه زندگی می کند. او می گوید که اگر به او کمک نرسد ممکن فرزندانش به علت گرسنگی بمیرند.
ما نون نداریم، ما او نداریم، ما تکوین ما بالا پیشی نداریم، ما پیکنیک نداریم، ما گاز نداریم. باور بکو تا باشم گشت مینم 4 لیلان جمع مینم میبینیم بکو چای مینم انا تلفا همینجا بیچارا گشت و گردی مینن همینجا میگردن همینجا گشت و گردی مینن لیلان پلین جمع مینن میرن مینن اینجا که ما کمک نشه ما تلفای ما گشنگی میمار
این تنها قصه سنوبر نیست. روزانه 100 نفر در صفای طولانی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور منتظر دریافت کمکند. مؤسسات کمک کننده از جمله WFP، افغان هد و اکتید برای افراد نیازمند در غور مقدار مواد غذایی مثل هارد، روغن، لوبیا و برنج کمک میکنند. غلام رسول 45 سال از ولسوالی علایار غور است. او که مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده 15 نفری را دارد با صنوبر هم سرنوشت است.
غلام وضعیت اقتصادی ما خوبه خیلی ضعیف. هیچ چیز بخوردن نداریم. تفلای داریم. دیگه خود بزرگی داریم. به خدا با مشکلات مواجهیم. از هر نگاش با مشکلات مواجهیم نداریم. تنها ما خودم هستم. سینم هم کهنه، کهنسالم. سریچه بگم که وقتی میرم با مکل مسر نمیشه. حتی توان کارم ندارم.
غلام رسول همچنان گفت که کمک ها به افراد نیازمند نه، بلکه به افراد واسطه دار و زورمند داده می شود. او نیز نگران آینده فرزندانش است.
بیامره من تا ما خودم دو هفته سه هفته با برج ما یک عرضه دادم، هیچی سنه مور کسی هم نخونده، عرضه ما حتی امضا نشده و دست ما داده نشده، به اون داخل که بردن داخل ولایت گم شده، کسی با ما عرضه ندارد، هیچ چیزی هم با ما کسی سنه مور هم نمیخونه، ولی چیزی هم بخوردن ما نداریم. اگر با ما کمک نشه شاید به شما معلوم باشه خود تمام اطفال ما شاید ما از دست بیتیم از گشنگی. اینا چیزی که ما خود ما برداشت کردیم، احتمال میره کسایی که نفر داشته باشن، پول داشته باشن، واسطه داشته باشن، اونا زیافتر میگیرن. ما خود ما غریبیم، ما خود برای کمک شرم نیدیم، کمکم به ما کسی نگ.
محمد احمدی یک فعال مدنی غور برای دوازده گفت که روند توزیع کمک های بشر دوستانه در این ولایت عادلانه و شفاف نیست و کمک ها به مستحقین داده نمی شود.
متاسفانه از دوره ای که حکومت پیشین سقوط کرد و امارت اسلامی روی کار آمد، کمک های بسیار زیادی در ولایت غور سرازیر شد، ولی متاسفانه کمک ها به مستحقین یا به کسایی که واقعا نیازمند کمک بودن به اونا نرسیده و کسایی که مثلا واسطه داشتن، نفر داشتن، پارتی داشتن در ادارات به مؤسسات، این کمک ها به او کسا داده شده. در کل مردم غور از توزیع کمک ها راضی نیستند.
مقام های محلی طالبان در غور میپذیرند که در توزیع کمک ها مشکلات وجود دارد. عبدالواحد اما سخنگوی والی طالبان در غور است. او در این مورد براد و آزادی بیشتر میگوید.
نماینده هر اداره از بخش بگم ریاست مهاجرین و حوادث و زراعت و اینها با اینها همراه بودند. از این طریق فقط هدفی بوده که همون مستحقین اونها مشخص شوند و بعد کمک به اونها برسند و این کوشش شده.
سازمان ملل متحد بارا در مورد وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به اساس گزارش ها این سازمان گفته است که پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، میلیون ها نفر در افغانستان در زیر خط فقر زندگی می کنند. به تازگی سازمان جهانی غذا هم در گزارش خود گفته است که نیم از نفوس این کشور به غذای کافی دسترسی ندارد. سنوبر که به دلیل خشکسالی از ولسوالی جوند بادغیس به مرکز غور آواره شده میگوید که برای زنده ماندن به مواد خوراکی کمک سخت نیازمند است.
ما با گشنگی های بی سرپرستی های بی چرگی مدیم. باز ما ایر هم بگفتیم گفتیم ما را گولت بیتین چیکار کنیم اینجا کمانون نمیافیم ما مگیم ما بخیردن و بگشت همی اولاد ما بیتین پس بقلری هم بریم دانی اینجا که ما کمک نشه و ما کتفلای ما گشنگی میماره.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حال هم چند پیامی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
متقاعدین، معیوبین، خانم ها، دختر خانم ها، مردم مظلوم، همه این از افغانستان ما شکایت داریم از امارت اسلامی. از امارت اسلامی واهان عدالت بودیم نکردن، واهان کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن. ما از پیش شما روز خوش ندارم.
زده یک معلول هستم برادر، از خواهش ما شما همی یک از امارت اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولین کی میدن؟ ما تا کی گوشنه و توشنه زله و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم خدا، نداریم خدا نون شب خور، نداریم نون روز و صبح خور نداریم. ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم چیکار بکنیم؟
بله با غلام نبی هستم از زلزله لیشان ولایت لغمان. یکی از این جمله معیوبین هستم. یعنی حکومت طلبه برای چی معیوبین معاش نمیده؟ کی میده؟ با یک بام دو هوا در جلال آباد به بعضی مردم توزیع کرده از ولایت لغمان، یک قرن یک رپر معیوبین بیچاره بدبخت نداده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه هفتوار کاروان زر تا لحظات دیگر نشر می شود و برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. بر اساس تازه ترین خبرها، شرف الدین مسلم معین وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که شمار تلفات زلزله دیشب در افغانستان تا هنوز از 900 نفر گذشته است. این زلزله دیشب مناطق از ولایت‌های خوست و پکتیکا را هدف قرار داد. برنامه غذای جهان میگوید که امسال در 22 ولایت افغانستان 32,000 نفر در پروژه های مختلف ساختمانی این برنامه کار کردند. به گفته برنامه غذای جهان، برای کسانی که در این پروژه ها مشغول بودند در برابر کار پول نقد داده شده. قرار است رقابت های قهرمانی آسیا در کوریای جنوبی امروز با حضور ورزشکاران کشورهای آسیایی به شمول افغانستان افتتاح شود. تیم تکواندوی افغانستان از آمادگی ها برای این مسابقات خبر داده و مریک گارلند لوی سارنوال امریکا تعهد کرده که هر کسی از آغاز تهاجم روسیه جرایم جنگی را در اوکراین مرتکب شده باشد به عدالت کشانده خواهد شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام، من مرسلی نسالا هستم و شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه امروز میشنویم که اتحادیه اروپا نگران افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان است.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در این بخش آمادگی کامل دارد.
در این برنامه خواهید شنید که سازمان ملل قاچاق مواد مخدر از افغانستان را برای همسایه های این کشور تهدید می داند.
ما تلاش میکنیم تا جلوی قاچاق را بگیریم، اما اگر اینها میخواهند که راه حلی برای این مشکل جستجو کنند، ما آماده ایم با آنان ببینیم.
یک روانشناس در رابطه با دشواری های آماده کردن ذهن معتاد به ترک اعتیاد به ما میگوید:
اگر من تانسته باشم در جریان 8 سال یا 7 سال وظیفه خود یک شخص از لحاظ قاعده که دارم نجات داده باشم، بشریت نجات دادیم.
شیلا میگوید صحت، ثروت و فرزندش را در راه اعتیاد از دست داد.
امی اشتوکه کن بخی خورد است، مثل توی تغذی واری سعیش اشتیا نداره نمیخورد.
در ادامه برنامه این هفته میشنویم که اکرم چرا قهر کرده و در نصف شب با ترک خانه به کجا میرود.
خب بابا، دلت که سرم اعتبار میکنی یا نه؟ ما میرم دیگه.
او بچه، تا این نصف شب کجا میری؟
یا جای خاطر رفتم دیگه مادر.
نخست به نگرانی ها در اروپا از وضعیت مواد مخدر در افغانستان می پردازیم. اتحادیه اروپا نگرانی آن است که با افزایش بیکاری و فقر در افغانستان، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور افزایش خواهد یافت. در گزارش تازه اداره نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد در اروپا آمده است که بیکاری، فقر شدید اقتصادی فرصت مطلوب را برای افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به وجود آورده است. هرچند حکومت طالبان از اجرا شدن کامل فرمان رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار اطمینان می‌دهد، اما اداره نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد در اروپا با اشاره به وابستگی اقتصادی دهقانان به عواید کوکنار منع کامل کشت آن را بعید می‌داند. همکار ما این گزارش را مرور کرده و جزئیات آن را گزارش می‌دهد.
اداره نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد در اروپا یافته‌هایش در رابطه با وضعیت تولید قاچاق و استفاده از مواد مخدر در سال 2022 در این اتحادیه را نشر کرد. در این گزارش وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نامعلوم گفته شده و از افزایش قاچاق مواد مخدر تولید شده در افغانستان به اروپا ابراز نگرانی شده است. یافته های این نهاد اروپایی نشان می دهد که فرمان 14 حمل رهبر حکومت طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار در کوتاه مدت عملی نخواهد بود، زیرا وابستگی شدید اقتصادی دهقانان به عواید کوکنار در افغانستان آنان را وادار خواهد ساخت که در هر حالت کشت آن را ادامه دهند. حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی ها بر تطبیق کامل فرمان رهبرشان در رابطه با منع کشت تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید می کند. مولوی حسیب الله احمدی رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید آنان در بخش تطبیق فرمان رهبرشان با مشکلی روبرو نشدند.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در این بخش آمادگی کامل دارد و تمامی نهادهای کشفی ما برای تطبیق این فرمان آمادگی کامل دارند و با هیچ مشکل بر نخوردیم.
حکومت طالبان به تاریخ 14 حمل امسال فرمان منصوب به ملا هبت الله رهبرشان را نشر کرد که در آن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر منع قرار داده شد. هرچند در دو مورد تخریب کشتزارهای کوکنار در هلمند و یک مورد نیز تخریب بوته‌های بنگ توسط نظامیان حکومت طالبان در فراه گزارش شد، اما تا حال عملیات بر کارخانه‌های تولید شیشه و هیروئین در فراه و پروسس تریاک در هلمند انجام نشده است. اداره نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد در اروپا دریافته است که تولید شیشه در ولایت فراه به پیمانه زیاد ادامه دارد و با وجود مخالفت طالبان با جمع‌آوری بندک یا افدره هنوز نیست جمع‌آوری این بوته وحشی از دامنه‌های کوه ادامه دارد و به افزایش تولید هیروئین و شیشه کمک کرده است. هاشم الکوزی عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه ازبق افغانستان فقر و بیکاری را از عوامل کشت کوکنار می‌داند و خواهان همکاری مالی و تکنیکی جامعه جهانی با دهقانان است.
مردم افغانستان بیچاره و فقیرند. حال شما با دهقانان کمک کنید که دهقان خودش با خاص خود از کشت کوکنار رو بگرداند یا زعفران و یا سبزیجات کشت کنند. شما برایشان سردخانه و فابریکه بسازین تا افغانها سرگرم کار شوند و از این کشت ناروا و بد دست بردارند.
نگرانی اتحادیه اروپا از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان در حال است که به تازگی برخی از کشورهای منطقه به ویژه ایران از افزایش بی پیشینه قاچاق مواد مخدر از افغانستان خبر دادند. حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفته است که آماده اند برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با کشورهای آسیب پذیر وارد گفتگو شده و همکاری کنند.
بله شنونده های عزیز، در مسئله نگرانی از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر میمانیم. سازمان ملل متحد افغانستان را منشأ قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانیافته به همسایه هایش می داند. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می گوید ادامه قاچاق مواد مخدر از افغانستان رشد اقتصادی و تجارت جهانی را آسیب زده است. سازمان ملل متحد و نمایندگان 8 کشور همجوار افغانستان در نشست در تاجیکستان خواهان اقدامات عملی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با استفاده از وسایل تجارت قانونی شدند. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد در سال 2019 میلادی به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از راه گمرک‌ها مجمعی به نام شبکه منطقوی گمرک‌ها را ایجاد کرد که در آن به شمول افغانستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان عضویت دارند. به تازگی هشتمین نشست این شبکه در تاجیکستان برگزار شد، اما خلاف 7 نشست قبلی که در آن نماینده حکومت جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک می‌کرد، به این نشست نماینده حکومت طالبان دعوت نشده بود. در اعلامیه‌ای که در پایان این نشست از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به نشر رسیده، در آن آمده است که قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته از آدرس افغانستان سبب مشکلات به کشورهای همسایه شده است. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC افزوده که این چالش‌ها تهدید جدی را به امنیت، رشد اقتصادی و داد و ستد تجارتی به وجود آورده است. خواستیم در رابطه به این نگرانی‌ها واکنش حکومت طالبان را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ما سخنگویان آن حاضر به گفتگو نشدند. هفته قبل اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در رابطه به نگرانی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای همسایه به رادیو آزادی گفته بود:
ما تلاش میکنیم تا جلوی قاچاق را بگیریم، اما اگر اینها میخواهند که راه حل برای این مشکل جستجو کنند، ما آماده ایم با آنان ببینیم تا در مورد این موضوع از نزدیک صحبت شود، تا از طریق کار مشترک یک راه حل مشترک پیدا شود.
ایشیتا میتال نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد برای آسیای مرکزی در این نشست گفته است که با تحولات اخیر در منطقه نیاز است تا برای جلوگیری از جرایم سازمان یافته تدابیر امنیتی در امتداد سرحدات این کشورها تحکیم یابد. پس از سقوط جمهوریت و آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فعالیت‌ها و کمک‌های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل با این کشور متوقف شده و نظارتی بر وضعیت مواد مخدر در افغانستان ندارد. گل احمد اعظمی عضو مشران و جرگه اسبق افغانستان مواد مخدر و مشکل جهانی و منطقه‌ای می‌داند و خواهان مبارزه مشترک با آن است.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان مشترک باید داشته باشد، یک پالیسی مشخص، تا بتانیم همون فرمان را که امارت اسلامی داده به خاطر مواد مخدر، جامعه جهانی امور حمایت کنه. حمایتش به این معنا کمک‌های اقتصادی کنه، کشت بدیل، زمینی اشتغالزایی و راه‌ها و شیوه‌ای که میتونه فقر ختم کنه با مردم افغانستان باید کمک کنه. بنان یک مبارزه مشترک و جهانی هم ضرورت است.
از زمان ایجاد شبکه منطقوی گمرک‌ها در این 3 سال 580 کیلوگرم هیروئین، بیش از 100 هزار تابلت نشه‌آور، 55 تن مواد کیمیایی و بیش از 500 هزار بسته تنباکو هنگام قاچاق در گمرک‌های این 8 کشور ضبط شده است. افغانستان یکی از مقصدهای قاچاق مواد کیمیایی از کشورهای منطقه است که برای تولید هیروئین به این کشور قاچاق می شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. در برنامه این هفته به این مسئله هم پرداخته ایم که چگونه ذهنن یک معتاد را به ترک اعتیاد آماده سازیم. روانشناسان می گویند تغییر ذهن معتاد، تغییر عادات و ترغیب وی به ترک اعتیاد مواد مخدر دشوار است، زیرا مواد مخدر ذهن و روان وی را اشغال کرده است. این که کار در بخش تداوی معتادان چرا دشوار است، نکات جالب و دلگیر کار با معتادان برای کارمندان صحی کدام هست، کارمندان صحی از جریان تداوی معتادان چه آموخته هایی دارند، همکار ما این پرسش ها را از انس سلطانی، مسئول بخش مشوره های روانی و اجتماعی مرکز هزار بستر تداوی معتادان مطرح کرده. و آقای سلطانی نخست برای ما میگوید که چرا کار با معتادان را انتخاب کرد.
در یک مؤسسه کار میکردم، بعد از اون روزای رخصتی خودم کار تیمی داشتیم، اونجا یک پروگرام داوطلبانه ما و کار میکردیم، بر اطفال کار میکردیم، اکثریت اطفال که سپندی میکردن، سوالگری میکردن، اونا رو ما پیدا کردیم که اینا اطفال معتادین هستن، خانواده‌شون معتاد است. اینجا به ما انگیزه پیدا شد، کلانترین مسئولیت در افغانستان همی است که میره ما کار کنیم. زمانی که در این بخش ما کار شروع کردم، در 3 روز اول که ما آمدم، اولین جمع‌آوری که در شفاخانه صورت گرفت، او زمان ما حتی از اعتیاد نمیدانستیم که اعتیاد چی است، فقط ما نظری دیده بودیم. اما وقتی که در هم قضیه داخل شدم، مرسی شب 3 روز خواب نمیبرد. روزهای اول بر ما دلگیر شده بود که باید این بخش کار نکنم.
چقدر مشکل است کار کردن در بخش تداوی معتادین یا مشوره دهی برای معتادین؟
تغییر مشکل ترین چیز در عرصه زندگی انسان ها هست که ما بر تغییر کار میکنیم، اما زمانی که ما میبینیم که کار ما نتیجه نمیده، اون زمانی تغییر بر ما هم سخت است که کار کردن با اعتیاد بسیار سخت است.
علتش چی؟ چرا در مریضا تغییر آورده نمیشه یا اونا پس طرف اعتیاد میره؟
اگر من فعلا در دفتر خود نشستم، کار و فعالیت جهت بهبود مریض میکنم، اما در پالوی هزی چندین مرجع دیگه مسئولیت داره که باید دست به دست بتن که مشکل حداقل حل شه. اما متاسفانه که در افغانستان احتیاط صرف مرتبط به صحت بوده، اینا رو معالجه کنن و به جامعه روانش کنن، اما وقتی که به جامعه روان میکنه، اینجا اصلا اساسات مسئولیت های دیگه ارگان ها شروع میشه، مثل وزارت اطلاعات فرهنگ است، وزارت کار و امور اجتماعی است، کسایی هستن که اینا در آخرین لحظه که ما مریض سالم بر جامعه الها سطرونی روان میکنیم، اما مشکلی که ایجاد میشه برای مریض که دوباره لپس میکنه که ما نتایج کلی نمیگیریم، این است که ما حمایت از دیگر ارگان ها نمیشیم. این سبب دلسردی بر ما همکارا و شفاخانه میشه که نمیتونیم به شکل اساسی مصدر خدمت به مریضای خود شیم. اگر من تانسته باشم در جریان 8 سال یا 7 سال وظیفه خود یک شخص از لحاظ قاعده که دارم نجات داده باشم، بشریت نجات دادیم. اگر شما از خاطرات مریضا بشنوین یا خانواده اینا رو ببینین که یا به چی شکل به شفاخانه مراجعه میکنن، چی مشکلات رو با مریض معتاد سپری میکنن، اونو مسئولیت های تو رو وادار میسازه درک نکنی وظیفه ده.
دیش سال تخمینی برای ما گفته میتن که چی مریض شما تداوی کرده باشی؟
ما تقریبا در حدود 20,000 مریض را که ما تا سال 1400 تداوی کردیم، اونا بر یک شکل با ما رابطه کاری داشته. اگر شخص خودم مسئول یک دیپارتمنت هستم و تیم مشخصا با اینا مداخله کاری داشتن.
در این بخش که شما کار میکنین چی چیز برای شما بسیار خوشایند است؟
شخص خودم که مریضا را صحتمند میبینم، در بین معتادین کسایی هستند که اونها سرمایه های افغانستان هستند، انجینرها هستند، دکترها هستند، ماسترها هستند، حقوقدانها هستند. وقتی که میبینی که چی سرمایه های بزرگ افغانستان دیگر افتاده، او وقت برات لذت بخش میشه که باید بر نجات از یا کار کنی.
شما 8 سال امرای شان کار کردین، اینطور یک چیز حس کردین که شما را تشویق بکنه تا از مواد استفاده بکنی؟
هرگز نه، به خاطر که کسایی که در وضعیت فاده مواد مخدر قرار گرفتن اونا عدم آگاهی بوده و کارمند ایتیاد که با اینا کار میکنن این سطح آگاهیش بلند است، این میدونه که ایتیاد کدام مشکلات را در آینده برش به بار میاره. حتی همکارایی که سیگرت و نسوار و پان اینا استفاده میکردن، به مرور زمان وقتی که دیدن به این دنیا آمدن آگاهیشان بلند رفت، حتی اونا همین عادی ترین گروپ های مواد مخدر گفته میشن اونا ترک کردن.
چه چیز یاد گرفتین در این بخش از کار کردن؟
یگانه چیزی که از مریضا یاد گرفتم، عطفت یاد گرفتم، مهربانی یاد گرفتم. به خاطر اینکه بر انسان‌های سالم هر قدر کار کنی، ارزش کاریت برش معلوم نیست. اما برای یک مریض ایتیاد، یک بار سنش تبسم کنی، یک نوازش کوچک بتیشه، تشویق کنیشه، سالها که تو رو ببینه و فراموشش نمیشه. من کانروتو که بازار میرم، با صدا میکنن دکتر صاحب، بازو وقت من میفهم که نه از مریضای ما هستن. پرسان میکنم بچیم در کدام سال در شفاخانه بستری بودی؟ میگه این سال من در شفاخانه بستری بودم. شخص خودم که 8 سال با ایشان کار کردیم، در مقابل خاد، در مقابل تیم خاد، در مقابل شفاخانه، از یه اگانه چیزی که یاد گرفتیم، مهربانی و الفت.
اینطور یک خاطره برای ما گفته میتونین که شما یک مریض از بسیار یک حالتی بعد طرف خوبی بردین و بالاخره صاحب کاروبار شده و شما او را در یک جای دیدین و اینطور یک چیزی وجود دارد؟
در سال 95 من همون زمانی که یک شب برف بسیار شدید شده بود، رخصتی عمومی از طرف حکومت اعلان شد، من اومدم به شفاخانه. ما 1027 مریض داشتیم، اون خاطره هیچ وقت فراموشم نمیشه. یک مریض بود بسیار وضعیتش خراب بود، حتی دکتر صاحبا گفتن که شاید آخرین لحظات زندگی زی باشه. اما گفتم ما چی تلاش برش میتونیم؟ گفت فقط تلاش و نجات برای زی چی است؟ ریفر شو به شفاخانه دیگه نجات پیدا میکنه. اون زمان به خاطر که زیاد برفباری شده بود، سرکار یخ گرفته بود، ما چند همکار با چند مریض امبولانس تیله کرده تا قسمت سرک بیرون کشیدیم، مریض رایی کردیم بر ریفر. زمانی که من 30 سال بعدی را دیدم، یک کراچیگک امره خانمش به پالوش میرفتک، طرف ما دویده آمد دکتر صاحب، من یک قسم تکان خوردم. گفتم خیرت باشه چی گپ شده؟ گفت من شناختی؟ گفتم نه. گفتم اون مریضی بودم که من عموش و شما نوکری بودین، وضعیت من به این حالت بود، اما اینی خانم من است، این طفلک من است، اینی کراچی است، پشت چوب زمستان میرم. بر ما واقعا بسیار لذت بخش بود.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که حکم دین اسلام در رابطه با کشت بنگ
تولید و استفاده از چرس چیست؟ مفتی شمس الرحمن فروتن در رابطه به این حکم برای ما میگوید:
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع می شود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود و الله متعال در مقابل فتنه فرموده است که شما جهاد بکنین که تا در روی زمین الله فتنه نباشد. پس همه اینها مجرم هستند و هر کدام اینها را قاضی و تشخیص میکنه که کدام اینها بیشتر در این جرم دخیل هستند.
آیا می دانستید؟
و حال درد دل مادری را می شنویم که صحت، ثروت و حتی فرزندش را در راه اعتیاد از دست داد. شیلا باشنده پروان 2 سال می شود ازدواج کرده و می گوید به شمول شوهر تمام اعضای خانواده خسرانش به مواد مخدر معتادند. شیلا که از 1 سال به این سو به دلیل اعتیاد اعضای خانواده و نیز به مواد مخدر معتاد شده می گوید شوهرش لباسها و زیوراتش را فروخته است. شیلا در رابطه به عوامل اعتیاد به مواد مخدر و مشکلاتی که اعتیاد به وی بار آورده به همکار ما قصه کرده است.
تقریبا 2 سال میشه عروسی کردیم. بعد از عروسی می شود ما خسرو میورایم. همی کلش سیختنگ میزدن. یادم فهمیدم من نمیشناختم چی هست. هیچ وقت ندیده بودم. بعد از اینکه یا میزدن و میشوهر من رو مجبور کرد. نمیخواستم بزنم. بعد از اینکه لطو کفش گپ از ایده طلاق رسید که طلاق خدمتون میزنی بزن از ما که تو زیاف نیستی. میزدم میشه میزد. شب روز دو میزد بعد میگفت. مجبور شدم زدم 2 ماه طفلم از پیشم زایمان شد رفت. افتاد. امی تمامشون دو تا ایوارم خورد خورد هستن. یکش کلان است. شوهرم خسرم حال خوشی مام شده یعنی چیز آغشته شده جنگ دوال هم یه شلط و کوب است. یک دیگه خود در فرق خواه میزنه هیچ نمیفهمید چی کنم که تیو دیوانه شده بیر یک خانم یک دالیز از گرفتین در کرایه گرفتین خود دیوانیم کردین خود مامن رو کش کردین دمو یک سال مکمل ممی کتشون آغشته شده بود هیچ چیز نمیخوردم سرمون تفلکم زایه شد افتار هیچ نمیفهمید چی کنم که چی امی اشتوکه کن بخی خورد است مثل سوی تغذی واری سعیش اشتیا نداره نمیخورن اشتوکم خورد مندن بعد بخی چاق بودم این نمیفهمیدم سر کس رای نمیدم اینجا بخی دیوانه شدیم یک چیز یک جای منم گم میشه شام که میشه میگم چی بزنم گدا کنم دیوانه شدیم ازش یک جور گوشواره مادرم از خورتنه که برام خریده بود طلا بود دمی گوشایم بود از اون گوشایم کشیده بردن ندیدیمش دیگه ندیدم چی شد کالایی که عروسیم گرفته بود مادرم وار برد فروخته
شیلا بود که از زندگی در یک خانواده معتاد و تأثیرات آن بر زندگی شخصیش به ما قصه کرد. در دقایق پایانی برنامه این هفته کاروان سر نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که اکرم به مواد مخدر معتاد است اما به یک بارگی تصمیم می گیرد که آن را ترک کند. وی با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد مواد مخدر را ترک می کند و صحی و سالم به خانه برمی گردد. با برگشت سالم اکرم به خانه اعضای خانواده اش خوشحال هستند. اما اکرم یکی از شبها به یک بارگی قهر می شود و خانه را ترک می کند. اینکه اکرم چرا قهر شده و خانه را ترک کرد ادامه آن را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
بابا یک گپ بزنم خفه خونه میشی؟
اول بشنوام که چی رقم گپ است. اگه گپ خوب باشه چرا خفه شوم؟
بگو بچین چی گپ است؟ بابی چرا خفه شوه؟
ما خب پودر ایلا دادم حال شکر جور تیار هستم.
ما میبینم که جور تیار هستی.
شکر بچیم که بخیر جور شدی. تو هم زیاد زحمت کشیدی ما هم کتت بسیار به عذاب شدیم.
حالا ما مثل تو جور هستم و هر کار انجام دادم میتانم.
بله بله اما مقصدت از این گپ چیست؟
جور که هستم خیلی چرا مثل سابق سرم اعتبار نمی کنیم؟
چرا سرت اعتبار نمی کنیم بچیم؟ تو یک چشمون با بیادرت چشم دیگه ماست بچیم.
خیلی تو که هست چرا مثل گذشته کارای دکانه به من میمانه نه؟ یک سال میشه که ما بیکار میگردم و شما هی دقصه من هستین.
او مردکه اکرم راست میگه. اکرم بچه کلانت است.
ده دکان سرگرم کار بسازش، دستم سرش سبک خواد شد، اکرم هم مصروف میشه.
او زن، یک دفعه خواهد دست ازی زندگیم تباه و برباد شد، آن باز دکان ده دستش بتم که کل سرمایه ما ده پرته.
وقت آخو تیر شد، آل شکر جور تیار است. تو چرا زخمای گذشته ما را تازه میکنی؟ برای تو چی فرق داره؟ بشیر اکرم مردوش بچایت است.
یا رازن، اگر راست پرسان کنی دیگه سرش اعتبار کده نمیتونم. آل خود جور است، اما اگه یک اندیوال پودری سابقه خود پیدا کرد پس پودری خود شد و سرمایه مرم دهو خود انداخت.
بابا اگه من یه عمل مردار رو باز شروع میکدم دهی طول یک سال میکدم. اندیوال سابق ما هر روز میبینم، اما که تا یکیش گپ نمیزنم. ما خوب و بعد ما خوب صحیح میفهمم، ما خوشتک نیستم.
او مردکه تو چرا تا سنگ دل شدی که سر از این باور نمی کنی؟ خدای ناکده ده یک روز کل دوکان تا در نخواد داد. تو بچه دیگیت خامرش هستین.
خب بابا دلت که سرم اعتبار می کنی یا نه ما میرم دیگه.
او بچه تا این روز پیشو کجا میری؟
یک جای خاطر رفتم دیگه مادر. وقت آدم ده می خانه و آرام نباشه و کس بچهش مادم طرفش سیل نکنه، از این خانه کده بار آدم زندان خوب از زندان. من رفتم، خداحافظتان.
او مردکه این بچه رو چرا خفه ساختی؟ بچه تکلیفات تداویش کردیم، بعد از چند سال خوشی ده خانه ما آمد، تو پس ما رو به ماتم میشانی.
آره چرا به ماتم بشنم وی؟
دل بچه رو شکستان دی. ده این اسپشه و از خانه بر آمده ده او کوچه دگام خانه یک نیوال پودریش است. اگه خانه از او رفت پس متاد خواد شد. یک کلش حدث به توست.
اینه اوزن، من سر بچه ایچ اعتبار کده نمیتانم. چی اعتبار است که باز پودری شوه؟ ما به دست خود سرمایه ما ده او پرتم.
پیزه دخاک شوه، اگه بچه های ما رام نباشه من این پیزه رو چی کنم؟ تو خدا پدر میگی ها؟ به دست خود بچه رو بندشم مجبور میسازی.
او دل ما بردی بازاری چرسی بچگک چقه چشمایت قشنگ است، زدی چرس و چلم جان یار تمرایت بجنگ است، چرسی بچگک چقه چشمایت قشنگ است.
سلام علیکم اسلام جان.
و علیکم السلام. اوهو اکرم ای توستی؟
آه مستم اکرم، چرا؟
او بچه تو باز اینجا چی میکنی؟ تو خود تداوی شدی، خوب جوان چاق و چلازت جور شد، ما خوب بیاز و دهی دند شرش افتادیم، تو چرا پس آمدی؟
آه اسلم جان، من راستیام جور شده بودم.
خیلی که جور شدی چرا باز به یک گودال مرداری آمدی؟
هی هی خانه وقت خانه است که آدم آرام باشه و در اونجا عزت داشته باشه، اما عزت که نداشته باشی و کسی سرت اعتبار نکنه باز خانم برات زندان میشه زندان.
چرا در خانه تان چی گپ بود؟ با بیت خوب بسیار آدم خوب و پیسه دار است.
یا راسلم جان یک وطن است که یک دفعه به نام پودری یا کدام نام بد دیگه یاد شدی باز تا می دم مرگ آمه متا پودری هستی دیگه. من با چقه سختی ها و مشکل های پودر ایلا دادم، اما تا حال هم کلگی برم پودری میگن. دگاره چی میکنی؟ بابه خودم تا حال مرا به چشم یک پودری میبینه.
خیر اکرم جان، پشت از این گپای خورد ریزه نگرد، مردم خوب پشت پاچه هم گپ میزنن. پس خانه برو خوب با عزت زندگی تکو.
نه دگه اسلام جان، طرف خانه یه دور نمیخورم، دلم درد دادن. بابیم بسیار به چشم بعد طرف ما میدید.
او بچه ما گفتم که تو پشت ما اومدی که برم نصیحت کنی و مرا به تداوی میبری، با برکت تو ما مزمی عمل ناروا خلاص خواد شدیم. نه که تو هم پس در این گودال مرداری اومدی ها؟
هی هی ای پاکی چی فایده داره؟ هر چقی که پاک شوی باز هم مردم با مو چشم بعد میبیننت. حال نصیحت با نیت پوری بودر بته که ات خمار هستم که ات پرسان نکو.
اینه بودر بغل ما همیشه برت واز است، ات یک پوریگه که کلان بتومد که مثل گذشته باز با آسمانا بالایت کنه.
سپاس از این که برنامه کاروان زر را میشنوید. مطالب برنامه این هفته همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارت.
کاروان زهر.